وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مبانی فقهی بر مسلک تحقیق نسبت به دم مشتبه گفته شد، اما مؤیدات درباره احکام مربوط به دم مشکوک که مبنا این شد که اصالت العمومی در کار هست و اصالت النجاستی حاکم است، برابر این در مورد شبهات اجمالاً به اون اصالت العموم باید عمل بشود. در این رابطه مؤیداتی وجود دارد. اولین مؤید فتواییست از شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه و بعض دیگر از فقها بر لزوم اجتناب از دم مشکوک. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت تحت عنوان بحث از دم مسفوح می‌فرماید نسبت داده شده به شیخ طائفه و غیر ایشون که می‌فرماید در مورد شبهه، یعنی مردد شدن دم بین طاهر و نجس باید اجتناب کرد و می‌فرمایند دلیلی در باره این حکم به جز موثقه عمار چیزی دیگری وجود ندارد و همینطور مرحوم فقیه همدانی حاج آقا رضا همدانی که باید بشناسیم گفته می شود که تحول در بحث استدلالی فقهی اصولی را ایشان ایجاد کرده است به اسم شیخ انصاری و آخوند خراسانی ثبت شده. ایشون در کتاب طهارتشون می فرماید بعضی از فقها، کتاب طهارت که یک جلد صفحه 544 می فرماید بعضی از فقها حکم کرده اند به لزوم اجتناب در مورد شبهه دم که مردد باشد بین دم طاهر و نجس. این حکم مستند است به عموم نجاست و اطلاق مستفاد از موثقه عمار. خب این فتوا مخصوصا از شیخ طائفه و عده دیگر و این استناد مؤیدیست بر مبنایی که بر مسلک تحقیق تعیین شده است. اما مؤید دوم مؤید دوم عبارت است از تعارض بین اصل و دلیل خلاف اصل. درباره تعارض بین اصل و دلیل خلاف اصل یک قاعده داریم و اون این است که اگر عنوان وجودی از عموم اطلاق و عموم عام خارج بشود یک تعارض بین اصل و دلیل خلاف اصل. بنابراین به طور طبیعی اصل از استحکام برخورداره، اصل پایه و اساسش مستحکمه، اون دلیل خلاف اصل که میاد باید اثباتش، اثبات مدلولش قطعی باشد. در صورت شک و تردید اصل که دارای استحکام بود مورد شک رو زیر پوشش قرار میداد. این یک قانون طبیعی است. مؤید شد. چرا؟ چون اصل در دم حیوان نجاست است، یا اصل در دم نجاست است، دم متخلف و دم ما لا نفس له باید احراز بشود، باید ثابت و مسلم باشد. هر کجا شک کنیم در متخلف بودن، شک کنیم در دم سائل ملا نفس له سائل بودن، اصل جریان طبیعیشو ادامه میدهد. این مؤید دوم. ما با تنزل اینها را مؤید میگیم. و اما مؤید سوم، مرحوم فقیه همدانی در همان کتاب طهارت همان صفحه به تعارض بین عام و خاص اشاره می کند و مطلبی را بیان می کند. می فرماید اگر دم متخلف بشود که به اثبات برسد استثناء شده است. درست قلم رو به معین برای مخصص شک که درش نیست که مقدم می شود بر آن به ضروره، به تسالم اصولی ها و بر اساس قاعده تقدم از هر بر ظاهر. اما اگر شک بکنیم که این دم دم متخلف است یا دم متخلف نیست، تمسک به عام، آیا تمسک به عام در شبهه موضوعی است یا این که نه مخصص از کار افتاده است؟ دقت کنید، قائع شرحی رو که ایشون میده دقیق و اصلی. میفرماید آنجایی که عام میباشد و شک درباره موضوعات خارجیه به عمل بیاد، در این مورد تمسک به عام در شبهه نمی شود که از باب تمسک عام در شبهه مصداقی است. اون روزم گفتم که شبهه مصداقی یادمون نرود، همون شبهه در موضوع. مثلا اکرم الفقها میگد عام ما، فردی آمده توضیح المسائل رو خوب بلده، شک میکنیم این فقیه؟ شک در موضوع هست، نمیتونیم به آن تمسک کنیم. دلیلشو بارها گفتیم. چرا؟
موضوع ساز.
احسن احسن. عام موضوع درست نمی کند، عام حکم را گسترش می داد. اما اگر که شبهه از جهت اجمال در مفهوم مخصص و یا در باره تردد مخصص بین اقل و اکثر شبهه به وجود بیاد، اینجا دیگه مخصص از کار می افتد، می شود شبهه شبهه
مصداقیه مخصص.
احسن تو، می شود شبهه شبهه مصداقیه مخصص. معیارش گفتیم کجا بود؟
در اقل و اکثر،
اول در اجمال در مفهوم مخصص. مثلا اگر گفتیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، بعد فساق اجمال داشت، آیا مرتکب کبیره که قطعا فاسقه، آیا مصر بر صغیره هم فاسقه؟ اجمال دارد. در صورتی که ببینیم فردیست اصرار بر صغیره دارد، مرتکب کبیره نیست، اینجا تمسک می شود به اکرم العلماء، شبهه می شود شبهه مصداقیه مخصص. و همینطور اگر درباره اقل و اکثر باشد، مثلا شما میگید اکرم الفقها الا اکرم العلماء الا علماء الصح، دانش جادو هم دانش دیگه علماست، الا علماء الصح، امر دائره بین اقل و اکثر، تمامی سحره یا اون سحرهی که الان به ما الان مبادرتی به ذهن نمی کنن، امر دائر بین اقل و اکثر می شود. اینجا بازم اگر دیدیم یه جایی عالمیست سحر بلد بوده، اما الان دیگه از اون سحر دست برداشته، عموم عام حاکمه و مخصص از کار می افتد. این شرحو که ایشون میداد، بعد از این شرح یه نکته رو میگد، دقت مرحوم آقا رضا انصافاً اگر نگم عدیم و نظیر خلیل و نظیره. بعد میفرماید که یک جا استثناء آمده است که تمسک به عام در شبهات موضوعی هم ممکنه. کجا؟ جایی که عام و مخصص شیوه مقتضی و مانع را داشته باشد. عام مقتضی باشد، مانع مخصص. در اونجا میبینیم که عام هرچند شبهه موضوعیه باشد، باز هم چه میکنه؟ شبهه موضوعیه را تحت پوشش قرار میدهد، چون یک مقدمه در اونجا وجود دارد که کمکش میکند، و اون مقدمه وجود مقتضی و عدم احراز مانع. مثلا اگر شما مثال و ایشان در مثال معروف اصول اکرم العلماست دیگه، همش بگیم اکرم العلما، اکرام علما بکنیم تا مردم بدانند و اکرام بکنند. یه نکته هم یادمون نرد، اکرام از خود شروع می شود. گفته می شود که اگر شخصیتی کسی را می خواهید بفهمید، خودتون آزمایش کنید. اگر خودتون دارای شخصیت هستید، ببینید برای دیگران شخصیت قائل هستید. اگر برای دیگران شخصیت قائل هستید، جواب مثبت، خودتون دارای شخصیتید. اگر نه دیگه، از همه انتظار دارد برای کسانی دیگه، اصلا خود حضرت علی هم فاقد شخصیتید. نکته دیگر، اکرام از خود شروع می شود. آدم اول در روایات داریم اجازه داده شده آدم هر گونه تواضع بکند اما خودش ذلیل نکند. روایت هم معتبره، جایز نیست که انسان خودش رو ذلیل کند. این اکرام نفسه. اکرام نفس شؤون طلبگی را خود ما رعایت کنیم. واجبات و محرمات، آداب. مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم آزاده هاشو که عمم میکرد میگفت معممت میکنم، اما بدانید حالا که معمم شدید، کسی در بازار اگر بهتون اهانت کرد یا فحش داد، عکس العمل نشان ندید. اینم اضافه کنم از جای دیگر گفته میشود طلب روحانی همیشه، الان ایام محرمه، حجاج عرفه میرن محرم میشن، روحانی همیشه در حال احرام است. یا مکن با پیلبانان آشتی، یا بنا کن خانه در خورد پیل. چرا به بحث اخلاقی گریز زدم؟ به خاطر فردا در آخر درس تذکر میدم انشاءالله. چه میگفتم؟ مقتضی و مانع قاعده است. اکرم العلماء مقتضی است. یک عالمی را اگر اکرام نکنیم دلیل باید داشته باشد، مانعی باید بیاد، قطعا اون مانع اقوا باشد از عموم اکرام. عالمی است مثلا فرض کنیم غیر عامل یا عاملی، عالمی است از لحاظ عقیدتی منحرف، یا عالم نماست به قول مرحوم آقای بروجردی، دلیل باید به عنوان مانع کامل قطعی مدلول خودشو احراز کنه. اگر نتوند احراز بکنه، عام موضوع شبهه موضوعی است. فردی رو میبینیم که واقعا عالمه یا به دلیلی واجب الاکرام نیست، شبهه موضوعی است، بازم این آن جاریست، چون مقتضی موجود است. در صورت وجود مقتضی باید مانع اونقدر برجسته شود که مقتضی را مهار کند، و الا به مجرد احتمال عام که هست مقتضی کارش رو ادامه میداد. اینجا هم در مورد شک که در طهارت دم مقتضی موجود است، اصالت و نجاسه، ولو این دم خارجی شبهه موضوعی باشد، بازم به آن در شبهه موضوعی که شیوه مقتضی و مانع باشد تمسک به آن جایز است. این معید چندم؟ سوم. معید چهارم احتیاط. ببینید احتیاط و یکی دو تا نکته ظریف دربارش بگم. یک، عمدتاً احتیاط در اطراف علم اجمالی است، و در اطراف علم اجمالی که احتیاط جا دارد به تسالم فقها، حسن احتیاط، مطلوبیت احتیاط شک و شبهه ای ندارد. چیزی که مانع کار هست چی چیه؟ عسر و حرج. اگه عسر و حرجی در کار نباشد دیگه احتیاط یک امر مطلوب است قطعی. اما گاهی علم اجمالی نیست ولی احتیاط دینی بهش میگیم. مرحوم شهید صدر این احتیاط دینی را اسمشو گذاشته است حق و طاعه. حق و طاعه ما در متون قدیمی اون لای کلمات احتیاط دینی بهش میگیم. ایشان عنوانو برجسته کرده است حق و طاعه. به عنوان حق و طاعه، خلاصه معنای حق و طاعه چیه؟ خلاصش اینه، خداوند از لحاظ کلامی این همه نعمت داده شکر می طلبد. عبادت از لحاظ کلام شکر نعمته، اما از لحاظ فقه احکامی داریم، مولایی داریم، ما عبادیم و عبید، و فخر و عزت ما هم در عبودیت و عبدیت ماست که مولای متقیان می فرماید کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. این جمله را به جز مولا کسی دیگر نمیتواند بیافریند. اونجایی که میگن کلام مولا، کلام امام، امام کلام است، اینجا هاست. غرض پس از قاعده حق و طاعه که شهید صدر تعبیر میکند و تعبیر سید الاستاد حق عبودیت و ربوبیت، ما هر کجا میبینیم بنده ایم و مولایی داریم و افتخار و عزتی داریم که گره خورده است به یک کلمه و آن عبودیت. جدا از عبودیت نه فخری دارد انسان و نه عزتی. تمام. معنای تو عز و منتشا هم همین است، شرحش جای دیگر. بنابراین ما این رو که میفهمیم در مثل چنین مورد که احتیاط که احتمال نجاست میدیم و اجتناب از نجاست هم که اطاعت است، پس حق الطاعه یا قاعده عبودیت و ربوبیت احتیاط دینی برا ما اعلام میکند، ما میگیم احتیاط این است که ما اجتناب کنیم.
منفعت و فرادش ما چی میشه؟
اگر شما ما را تو اون اصطلاحات ببرید طول میکشه. منطقه الفراخ، اصالت الاباحه، مصالح مرسله، اینا اصطلاحاتیست هم سن هم خط هم خان هم خونن، در مجموع اصالت الاباحه، منطقه الفراخ، مصالح مرسله، هم جهت و اصطلاح تعبیرات فرق میکنه.
تعبیر خودش
اما تعبیر شهید صد منطقه الفراخ، تعبیر اصولیون قدیم اصالت الاباحه است، تعبیر ابناء عام مصالح مرسل است، با یک فرقهای کوچک. منطقه الفراغ هم اصطلاح جدید ایشان. در هر صورت اونجا اگر بریم عقب میفتیم که قصد دارم نکاتی هم درباره عرفه بگم. مؤیدات که کامل شد میرسیم به تطبیقات، اما تطبیقات در مرحله تطبیقات میبینیم که سید میفرماید عدم المشکوک فی کونه من الحیوان اولا محکوم به طهاره. از فقهای عصر اخیر فقط یک فقیه جزء محشیان عروه فتوا دادن بر اجتناب، تنها نیستیم. این فرع دقت کنید با تمام وضوح و کمال روشنی حکمش پیداست، می فرماید دمی که مشکوک است به این صورت که اون دم دم حیوان است یا غیر حیوان محکوم به طهارت است. کلا و کلا. چرا؟ مثالش رو سید الاستاد میزنه که خونی را دیدیم، شک کردیم که خون حیوان است یا خون غیر حیوان، خونی که یک خلق الهی است مثل خون درخت علموت قزوین یا خون تحت الاشجار روز عاشورا یا خون زمان معجزه حضرت موسی. اگر همچه شک بکنیم میگن محکوم به طهارت است. عجبا لحلم الله جل جلاله. ببینیم این مورد شک از اون شکوکیست که شک نفوذ اعتبار ندارد، قاعده یادمان دارد. اگر شک صورت ظهور و احتمال خلاف ظاهر رو داشت، از نظر عقلی شک، ولی از نظر عقلا اصلا شک به حساب نمیاد. همه تون ذهن خوب دارید، گرفتید چی گفتم؟ در احسن، پس قاعده اون باشه، در این مورد خونی که به عنوان معجزه خون غیر حیوان باشد طرف شک، یک احتمال عقلی است و خون که که دیده بشود در منطقه زندگی انسان ظاهرش خون موجود زنده است، خونی که احتمال بدیم یک خلقت الهی به شکل مستقل باشد خلاف ظاهر. شک در بین امر ظاهر و امر خلاف ظاهر تحقق یافته است. عقلا چه میگن؟ حجیت ظهور چیست؟ بر اساس حکم سیره قطعیه عقلا به ظاهر اخذ میکنن و احتمال خلاف ظاهر رو اصلا اعتنا نمی کنن. بنابراین در مثل چنین مورد به وضوح فهمیده ایم که شک بین یک امر ظاهر و یک امر خلاف ظاهر است. قطعا حکم همان لزوم اجتناب است. خدا خیرتون بدهد که خوب دقت کردید و خوب فهمیدید.
ظاهر این کلام سید اینو نمیداد، اصل خون بودنش اشکال یعنی شک است، یعنی که خون این خون حیوانه
یک امهلنی. دومیش اون است که شما میگید کما ان شیء الاحمر، این دومی است. اولی را همون است که ما گفتیم شک در این که حیوان است یا نه، فی کونه من الحیوان اولا، سید الاستادم شرح میداد حیوان یا دم معجزه حیوان نباشد. و کما ان شیء الاحمر این شکل دوم،
این مثال اون
مثال اون نیست. کما این کما هست و کما کذالک شیخ العزیز، کما یعنی همون طوری که مثال دیگر هم محکوم به طهارت. این دم مشکوک خوب دقت کن، قطعا با اون فهم خیلی خوب که دارید که این متعنایت میکنید، از بس مطلب واضح بود ذهنتون قبول نکرد. دقت کن عبارت
همین،
من فهمیدم که چه منم فهمیدم که چرا قبول نمیکنید. فهمیدید که این آستین پاره مطلب رو بی این سادگی و درست بیان می کند و به کرسی می نشاند. سید با اون عظمت اینجوری گفته باشه، دنیا همینه دیگه که میگه انظر الی من قال ولا تنظر الی ما. خب درست فهمیده بودم که اینجوری. یه بار دیگه هم دقت کنید شیخ خوب ما، عدم المشکوک فی کونه من الحیوان اولا من الحیوان یعنی مخلوق سماوی محکوم به طهاره. سید الاستاد اینه فهمش ابهام نداره، اما اونی که شما میگید درسته. جوابشو اینجوری میگیم، جوابش چیه؟ سید واقعا عبقری بود، اما لا اسمت الا لأهلها. یه نکته دیگه هم اونو نمیگم که بعد ذهنتون خدشه ایجاد نشه. کما ان شیء، این نکته دوم آرامش بخش است برای آقای نوری. کما ان شیء الاحمر الذي يشك في انه دم اولا محکوم به طهاره، کذالک یعنی محکوم به طهاره. بله اینجا درسته شیئیست یک مایع قرمز رنگ، شک میکنیم که این مایع قرمز رنگ خون باشد. میفرماید محکوم به طهارت است، قاعده طهارت جاری می شود. ما هم میگیم قطعا حکم طهارت. چرا؟ چون اینجا اصلا شک درباره دم نیست، شک بدوی است، شبهه دماء نیست، شک بدوی درباره وجود خونه. شک بدوی مسلما پیش عقلا اعتبار ندارد. قاعده طهارت هست، براءت هست، اجماع هست، تسالم هست، می شود شبهه بدویه. سه تا فرع دیگه باقی مون، انشاءالله روز سه‌شنبه فردا عرفه است. دو سه تا نکته درباره عرفه برای شما بگم. یک، عرفه که عرفه شده است، حقیقتش میدونید از معرفت حق و از معرفت ولی حق و از درس معرفت به توسط دعای عرفه سید شهرا. معنای عرفه و عرفان کلن می شود معرفت حق. معرفت حق گره خورده است به معرفت ولی حق. مصداق بارز واسطه فیض اینه. واسطه فیض مصادیق دارد، مصداق بارزش فیض اعظم معرفت است. واسطه فیض اعظم انسان معصوم است، پیامبر و علی و ائمه است. الان لذا عارف به معنای کلمه در دنیا یک نفره که معرفت در اندازه کامل، چون عرفان کامل دو تا معیار دارد. یک، معرفت کامل حق. دو، تقوای کامل برای خدا. و این دو تا معیار فقط به وجود مقدس ارباب عالم هستی، سلطان کونین بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا جمع شده است که عرف الله حق معرفته و اتق الله حق تقاته. و معرفت حق رو که میگی واسطه فیض هست، نکاتی دارد. یک نکتهش، معرفت حق رو در عمل و بیان برای مردم درس داده. لذا رسیدی به اون اصل نکته. آقا سید الشهدا سلام الله تعالی علیه درس معرفت و عرفان در عیار کامل است که در دنیا پدران و اجداد ابن عربی بیان خودشونو بکشن، اگر تونستن مثل دعای عرفه سید الشهدا متن عرفانی ارائه بدن. جمله اولش الحمد لله الذي فقر اجناس البدایع، سبحان الله، بدایع خلقه، فطرت خلقه، اجناسی دارد و اتقن به حکمته صنائع، اتقان دارد صنعت اله. چه صنعت ها و چه اتقان، آنگاه که میرسد که میخواد جنبه ارتباط خودشو بیان کند، که میتوند بگد الهی مازا وجد من فقدک و مازا فقد من وجدک. بعد که اوج میگیرد میگد عمیت عینون لا تراک، کوربا دیده ای که تو را نبیند، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شوم طالب دهور. دعای عرفه یک تجربه، دعای عرفه از اول تا به آخرش به قصد عبودیت قربتن الالله، وسطش حرف نزنید، خودتون بخونید. خلوت باشد یا جمعی که جمع یاران باشد خوبه، از اول تا به آخر که خوندید قسم میخورم کسی نمیخوند مگر اینکه انقلاب در درونش پدید بیاد. از کجاست؟ از متانت مت، معجزه کلام امام، روح سید الشهدا در اون دعا تجلی میکند. عرفه ای که عرفه است در جبل و رحمه اش سید الشهدا دعای عرفه خونده است. بعد از دعای عرفه یک عرض ارادت، وقت داشتید یک زیارت آلیاسین، یعنی اظهار و تجدید عهد به محضر مولاست. میدونید زیارت آلیاسین چیست؟ تجدید عهد به محضر مولا. دیگه کار نداشته باشید، اونی که آمده است میدونی چیه؟ که گفته است در دعای عرفه چیزی برا خود نخواهید، یعنی اگر عرفه گرفت تمامی شؤون دیگه بیمه شد. خدایا توفیق دعای عرفه و معرفت ولایی برای همه ما عنایت بفرمایید.